أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى اخلاص در بندگی خودش را به همه ما کرامت بفرماید، شرکت در این مجالس را به لطف و به کرمش از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید و برای ما موجب خیر و برکت و نور قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در جلسات گذشته بیان شد یکی از امور بسیار بسیار محل ابتلاء هم جوانان و هم غیر جوانان از دوستان اهل بیت و اهل مذهب اهل بیت، موضوع سوالات و حمله ها و شبهاتی که بر علیه معارف دینی قرآنی حدیثی بر علیه فقه شیعه و و حوزه های گوناگون امور دینی می شود، این یکی از مسائل مبتلا به هست. اگر ما بتوانیم هم خودمان و هم سایرین قبل از مواجهه با شبهه مسلح بشیم، مطلع باشیم، ذهن ما آشنا باشد با اهداف و روش‌های دشمن، دشمنی که به افکار ما، به اعتقادات ما حمله می کند، جنگ اعتقادات، جنگ افکار، جنگ دین و بیدینی، ضد دینی، یک جنگ بسیار قوی و مهمی از قدیم الایام بوده، جریان داشته، هنوز هم هست، امروزه شکل جدیدی پیدا کرده، در یک حوزه هایی هم شدیدتر شده. ممکنه ما فعلا درون این جنگ نباشیم، فعلا حضور نداریم، ممکنه شرایط زندگی ما، کار ما، شغل ما، خانواده ما، اطرافیان ما، ممکنه به نحوی باشیم که فعلا به تعبیر روایات افتتان و امتحان و اختبار و آزمایش در جهت مسائل اعتقادی برای ما ممکنه هنوز پیش نیامده باشه. ممکنه فرد 50 سال، 60 سال، 70 سال اصلا زندگی بکنه، مثلا هیچ وقت هم دچار این فتنه ها و شبهات نشه. چرا؟ چون پیشگیری کرده، مثلا رفته در روستایی یا در بین مؤمنین یا در بین گروه خاصی، قشر خاصی، یا اصلا گوشی رو، موبایل و فضای مجازی و صدا و سیما رو بسته به روی خودش. هستن بعضی روستاها، بعضی جاها اصلا با فضای تکنولوژی روز و ارتباطات روز مرتبط نیستن، به خاطر همین فضایی که برای خودشون ایجاد کردن اصلا با شبهات برخورد نمی کنن. همون دینی که دارن همونو کار میکنن، همون اصول کافی و قرآن و حدیث و معارف دین رو یاد میگیرن، همونطور زندگی میکنن، از دنیا هم میرن، با شبهات اصلا مواجه نمیشن، مورد سوال قرار نمیگیرن. خب این یه فضای بد هم نیست، خوب هم هست. اما عموم مردم شیعه چه در ایران چه در غیر ایران عموما اینطور نیست زندگیشون، عموما مرتبطن با بقیه اقشار اجتماع، با فضای مجازی مرتبطن، با صدا و سیما مرتبط هستن، با مردم سوالاتی پیش میاد. این سوالها بسیاریش سوال تنها نیست، حمله به دینه، بسیاری از این سوال ها صرفا یک پرسش برای کسب اطلاعات بیشتر یا برای ارتقای فهم و درک نیست. خیلی از اینها طرح‌ریزی شده و این سوال طراحی شده، سوال طراحی شده، اسم شبهه است. ممکنه من بهش برخورد نکرده باشم فعلا، یا برخورد نکنم حتی تا چندین سال، یا اصلا تا آخر اون ممکنه برخورد نکنم، اما ممکن هم از برخورد کنم و زمینگیر بشم، یعنی در مواجهه با این سوال نتونم از پس پاسخش بر بیام و این برای من تبدیل بشه به یک شبهه قوی، دین من رو ضعیف کنه، ایمان من رو ضعیف کنه، اون باورهای فکری من رو ضعیف کنه. مثل اینکه در جنگ ظاهری وقتی فرد وارد میدان جنگ می شود همین حالته، ممکنه عقب وایستاده منتها آرایش جنگی به نحوی قرار گرفت که این افتاد وسط خط مقدم، حالا دیگه جنگ آمد این طرف، این نمیخواست بره. ممکنه بعضی این سوال آخه تو ذهنشون باشه، آی مباحث چه به درد ما میخوره مثلا. من گمان نمیکنم کسی چنین سوالی به ذهنش بیاد، چون خیلی موضوع رایج هست. ولی حالا اگه کسی هم به ذهنش بیاد، پاسخش اینه که بله، شاید شما الان فکر بکنی مورد نیازت نیست، اما ممکنه در طول زمان بسیار بسیار مورد نیازت بشه و انسان عاقل قبل از اینکه مواجه بشه خودشو مسلح میکنه. شما بالاخره داری در حوزه‌ای زندگی میکنی، در عالمی زندگی میکنی، جنگ اعتقادی هست. اگر این جنگ اعتقادی وقتی به شما متوجه شد و رو آورد به شما، مثل جنگ ظاهریه وقتی دستتو زدن قطع کردن، پای شما قطع شد، قطع نخا شد، یه کاریت شد، یا ممکن از بین بری، هلاک بشی، جنگ دیگه. یه وقتی بمب و مواد منفجره و تیر و نیزه و شمشیر بالاخره سر آدم میریزه، اونجا اگه شما سپر نداشته باشی، از قبل اسب نداشته باشی، وسیله گاهی فرار، گاهی وسیله حمله و امثال اینا، یا اسیر میشی یا مجروح میشی یا ممکنه از دنیا بری. اون وقت اونجا اگه از دنیا بری و مقصر بودی، شهید نیستی. در جنگ ظاهری هم شاید همین باشه، من مسئله فقهیشو نمیدونم، گمانم در جنگ ظاهری هم همینه. اگه کسی عمدن خودشو در میدان جنگ به کشتن بده، این شهید نیست. عمدن خودشو در معرض دشمن قرار بده، دشمن بکشه. عمدن خودشو در معرض دشمن قرار بده، بی دلیل، به خاطر بی مبالاتی، بی دقتی، دستش قطع بشه، اینو نمیشه گفت جانباز. لذا در جهاد ظاهری اینطور نیستش که ما میریم برای که کشته بشیم، اینطور نیست. ما نمیریم کشته بشیم، ما میریم بکشیم، ما میریم پیروز بشیم. ما در میدان جنگ ظاهری تمام هم و غممون رو به کار میگیریم که کشته نشیم و بکشیم، مجروح نشیم و مجروح بکنیم، ضعیف نشیم و ضعیف بکنیم طرف مقابل رو. نمیریم که کشته بشیم، که از ابتدا بریم خودمون در معرض صدمات و ابتلاعات قرار بدیم. در جنگ ظاهری و در جنگ باطنی هم همین. باید انسان قبل از اینکه اون شبهات و اون حمله های اعتقادی به سمت انسان شکل بگیره، خودش رو مسلح کنه، آماده کنه. اون وقت این آمادگی ها بهترین روشش، جلسات گذشته گفتیم اینا رو داریم با بیان دیگه میگیم، بهترین روش این آماده شدن، آماده شدن از طریق آشنایی با روش ها و اصول و قواعد کلی این میدان جنگه. یه قواعد کلی داره این جنگ اعتقادات. ما در مقام بیان اون قواعد کلی بودیم، بعضی نکته ها رو گفتیم، امشب هم دو تا نکته میخوام بیان کنیم. نکته اول این هستش که خیلی باید توجه کنیم به این جمله. این جمله زیاد شنیده میشود و زیاد گفته میشود، این طیف، این سنخ مطلب زیاد هست. فلان دانشمند خارجی فلان مطلب را گفته، پدر علم فیزیک فلان گفته، پدر علم شیمی چنین گفته، فلان پزشک معروف متخصص جراح مغز چنین گفته، فلان روانشناس این مطلب رو گفته. و به خاطر عظمت او، عظمتی یعنی اسمی که داره در جامعه، در جامعه جهانی، مثلا 4 تا مثلا جایزه نوبل داره طرف، او ضد خداست. طرف مثلا در علم شیمی بسیار قوی هست، منکر خداست. یا فردی مثلا در علم نجوم خیلی قویه، در مثلا کجای ناسا بوده چنین بوده، اون بی خدا بوده، زیست شناس بوده بی خدا بوده، چنین بوده چنان بوده بی خدا بوده. این مطلب، این ادبیات، این مطلب پر از مغالطه باعث میشه فردی مثل مثلا بنده ای که ضعیف هستم، یه دفعه عظمت اون فرد منو بگیره و این باعث بشه که من فکر کنم پس نتایجی که اون فرد گرفته درسته، یعنی چون او پزشک هست پس درست فکر کرده است. چون او پدر علم شیمی هست، چون در علم فیزیک خیلی قوی هست، پس درست فکر کرده، پس درست نتیجه گرفته، پس او خدا رو انکار کرده. شاید خدا خیلی، ادله اثبات خدا خیلی هم قوی نیست، خیلی هم محکم نیست که چنین فردی با این همه نبوغ، با این همه مثلا که نخبه هست و جامعه جهانی رو به عنوان یک فرد باسواد قبول کرده، چنین فردی ادیان را قبول نکرده. پس شاید ادله ادیان خیلی قوی نیست، شاید ما در باورهامون ساده لوحانه برخورد کردیم. و دیگه حالا خیلی توضیحش ندم، ممکنه کلمات مختلفی در ذهنها بیاد، جملات مختلفی ممکنه از این مطلب تو ذهنها بیاد، هر ذهنی ممکنه یه واکنش خاصی داشته باشه که فلان دانشمند خدا رو قبول نداره. خب چند تا پاسخ داره این مطلب، من دو تا پاسخشو بیان کنم و بعد نکته دوم رو امشب مطرح کنیم. پاسخ اولی هستش که در همون علم، حتی این پاسخ ضعیف داره، پاسخ قوی تر پاسخ دوم، ولی خب پاسخهای متعدد رو باید داد چون روحیه های آدم ها مختلفه، هر کسی یه پاسخی براش جلوه میکنه. پاسخ اولی هستش که در همون علم، در همون فیزیک، در همون شیمی، در همون ریاضی، روانشناسی، زیست شناسی، همه این نجوم، عده زیاد دیگری از دانشمندان، نوابغ، نخبه ها، همون انسان های مقاله نویس، کتاب نویس، جامعه جهانی هم قبولشون کرده، قبول دارن، دین رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن. دلیل نمیشه حالا اگه 4 نفر قبول نکردن، 10 نفر، 50 نفر قبول نکردند، پس این مال انسان های سطح پایینه که چنین فکری کنن که فلان دانشمند فلان تفکر رو قبول نداره. کسی که عالم باشه، با سواد باشه، میگه خب قبول نداشته باشه، بررسی میکنه انسان، اشکالی نداره، حرف آدم میشنوه، ولی تحت تأثیر انسان قرار نمیگیره. بزرگه، عالمه، با سواد، درس خونده است، نخبه است، قبول نداره، خب نداشته باشه، 10 نخبه دیگه هستن قبول دارن. صرف قبول داشتن یک فرد یا افرادی که در یک زمینه‌های تخصص دارن که یک مطلبی رو قبول ندارن، هیچ دلیل بر غلط بودن اون مطلب نیست، چه بسا دلیل بر اشتباه این آقاست، نقص این آقاست، بلکه خباثت این آقاست، گاهی خبیثه، نیت‌های دیگه هم داره. چون انسان نخبه به مقداری که نخبه میشه، شیطنتش هم زیاد میشه. فردی که با استعدادتره، باهوشتره، ریا هم میخواد بکنه، باهوش بیشتر ریا میکنه. فردی که نخبه تره، خباثت هم میخواد بکنه، خیلی دقیق تر خباثت میکنه. شیطان مگه چطوره؟ شیطان هم همینه دیگه. شیطان خیلی نخبه است، خیلی نابغه است، خیلی هوشش زیاده، حافظش زیاده، علمش زیاده، تجربهش زیاده، قدرت‌های مختلف داره. دلیل میشه که پس شیطان چون این قدرت‌ها و قوت رو داره، روشش درسته؟ نه. و و و خیلی افراد رو ما داریم میبینیم در دنیا، بسیار باهوشن، با استعدادن، نخبه‌ان، درس خونده هستن، داریم میبینیم در جامعه خودمون و غیر جامعه خودمون، نه این که ما بگیم، کل دنیا میگن بسیار نخبه و نابغه و با استعداد و چنین و چنان، در این حال بسیار خرابکارن، فاسدن، مفسدن، گوشه های زندان ها. حالا اگه به زبان دنیاییش بخوام بیان بکنم، محکمه های قضاوت کل دنیا، آیا در این محکمه های قضاوت دنیا چندین نفر تا حالا محکوم شدن و زندان رفتن یا اعدام شدن؟ به زبان روز میخوام بگم ها، که اینها بسیار آدم های نخبه و نابغه هم بودن، بسیار با استعداد و باهوش و درس خونده هم بودن. نبوده در دنیا نیست چنین چیزی؟ هست. پس کل دنیا اینو قبول داره، بشر اینو قبول داره، بشر با این مشکلی نداره که فردی بسیار درس خونده باشه، نخبه، نابغه، باهوش، با استعداد، درس، اما در این حال خبیث باشه، پلید باشه. میشه مشکلی نداره که یک فلان دانشمند، فلان نخبه خدا رو قبول نداره. خب نداره که نداره، به چه دلیل قبول نداری؟ دلیل تو بگو، حرف تو بگو. اون طرف هم دلیل نمیشه، اگه فلان نخبه فلان چی خدا رو قبول داره، اونم خب داره داره، اونم باید بشنویم، دلیل رو باید ببینیم، چی حرف رو باید بشنویم، بر چه ملاکی، بر چه اساسی. این یک پاسخ، حواسمون باشه. پاسخ اول، در این طیف شبهات و سوالات و کلیپ های کوتاه 2 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای که انسان میبینه که فلان دانشمند، فلان صاحب فلان نظریه علمی، صاحب که کسی که فلان جایزه نوبل رو در فلان علم گرفته است، دین را قبول ندارد. خب نداره که نداره، 100 نفر دیگه قبول دارند. همون چیزی که او قبول نداره قبول دارن. مثل اینکه در همون علم خودش، اگه یک کسی شد پدر علم فیزیک، یعنی هر کسی تو رشته فیزیکی هر چی اون میگه قبول داره؟ نه. آیا خود دانشمندان شیمی در موضوعات شیمی با هم اختلاف ندارن؟ خود اطباء در موضوعات پزشکی با هم اختلاف ندارن؟ یک کسی قبول داره، یک کسی قبول نداره. فضای علمیه. در فضای علمی که فلانی پدر فلان علمه دلیل نمیشه که. همه جوامع علمی بر اساس دلیل، برهان، مدرک و مستند جلو می رود، نه بر اساس شخصیت. رضا تو حوزه علمی هم همینه، حوزه علمی شی هم همینه. شیخ انصاری چنین فرموده، خب خدا رحمتشون کنه، دلیلشو چی؟ به چه دلیل؟ قبول نداریم فلان عالم بعدی قبول نمی کنه، آخوند خراسانی قبول نمی کنه، آخوند خراسانی در کفایی چنین گفته، آیت الله حکیم قبول نمی کنه، آقای حکیم چنین گفته، آقای خویی قبول نمی کنه، آقای خویی چنین گفته، آقای سیستانی قبول نمی کنه، آقای سیستانی اینو گفته، شاگرد دیگه‌اش قبول نمی کنه. چون دلیله، ما با دلیل کار داریم. این خیلی منطق مهمیه که انسان در خودش جا بندازه. این منطق اگه در انسان جا بیفته، از بسیاری از شبهات انسان نجات پیدا می‌کنه، روی انسان اثر نمیذاره، انسانو مغرور نمی‌کنه، برای انسان بت درست نمیشه. فلان آقا که اینقدر در فلان علم مهمه فلان حرفو زده، خب به چه دلیل زده؟ دلیلشو باید بحث کنیم، بررسی کنیم. فلان آقا کشف و شهود داشته، مکاشفه داشته، این حرفو زده، خب شاید مکاشفهش غلط بوده. توجه کردین؟ این البته باید حد اعتدالی انسان درش پیدا بکنه، بحث ما این نیست که وقتی انسان بر علیه همه نشه، اینم یک موضوعی است. حالا یه دفعه همه بی خود میگن، فقط من یک نفر دارم درست میفهمم، یه خورده انسان باید اون طرف احتیاطش هم بگیره. حالا کاری به این موضوع ندارم، به طور کلی میخواستم بگم که این طیف مسائل که بسیار هم زیاده، فلان آقا جایزه نوبل گرفته، خدا رو قبول نداره. خب فلان آقا جایزه نوبل گرفته، عرق هم میخوره، مست هم میکنه، پس تو هم برو بخور، مست شو، عقلتو زائل کن. فلان آقا جایزه نوبل گرفته، با زنش نمیتونه زندگی کنه، طلاق گرفته، 10 بار خیانت کرده به زنش، جایزه نوبل. خب تو اون زمینه قوی بوده، تو این زمینه هم قویه، تو اون زمینه رفته جلو، تو اون روش رفته جلو، تو این روش هم رفته. خانواده هم بلده؟ نه. دلیل نمیشه چون جایزه نوبل گرفت و در اون زمینه علم روانشناسی مثلا خیلی قویه، پس چون خدا را قبول نکرد پس معلومه که این حتما ادله خداشناسی ضعیفه. نه، شاید این آقا خطا میکنه، شاید این آقا خباثت داره میکنه، شاید این آقا اهداف و اغراض شخصی داره، میخواد خودشو مطرح کنه. خالف تو عرف، معروف یک جمله‌ایه، جمله معروف حدیث نیست، مخالفت کن مشهور میشی، این قاعده ایه. هر کی هر چی گفت بگو نه، تو اون جمع برو، توی جمع 100 نفر همه یه چیز میگن، تو یه چیز دیگه بگو، خب مشهور میشی، تو اون جمع انگوش نما میشه. خالف طورم، مخالفت کو مشهور میشه. این آقا شاید ابزار منیتشه، میخواد بگه من خودم صاحب نظرم، صاحب فکرم و و اغراض گوناگون. این یک جواب. جواب دوم که جواب اصلی تر هست، که گفته میشه فلان صاحب نظر در فلان علم دین را قبول ندارد. این جواب دومی که اصلا چه ربطی داره، چه ربط منطقی برقرار بین علم فیزیک و ادله اثبات خدا؟ اون آقا در علم فیزیک قویه، شما میای بگی چون فلان آقا در علم فیزیک پدر علم فیزیکه، پس در روانشناسی هم هرچی گفت درسته، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در سیاست؟ نه. بررسی ادله اثبات خدا و اثبات نبی و اثبات دین و اثبات قرآن و بررسی موشکافانه مسائل یک دین کار فقیه هست، کار کسی است که در مدارک و ادله دینی عمری غور کرده باشه، نه کسی که عمری در فیزیک غور کرده، قواعد فیزیک بوده، قواعد ریاضی بوده تو ذهنش. این با یک نگاه یک طرفه خشک ریاضی میخواد بیاد سراغ مثلا اجرای حدود، این نمیتونه حل بکنه این موضوع رو، معلومه این ذهن نمیتونه اونو حل بکنه. شبهه میشه براش، بلکه تبدیل به این مخالفت میکنه. میگه آقا، یه دفعه میاد میگه ادیان باعث شدن اختلاف در عالم ایجاد شده. این حرفو کی میزنه؟ حرف ریاضیدانه، حرف یک فیزیکدانه. فیزیکدان آمده در حوزه قوانین اجتماعی انبیا داره نظر میده، حق این کار اصلا نداره. شما مگه دکترای جامعه شناسی داری؟ فرض میکنی ما نمیخوام بگیم تازه دکتر جامعه شناسی داشته باشی تازه میشه یک نظریه، باید دلیلاشو بیاری. هنوز شما رفتی تو فیزیک کار کردی، شما به چه، با کدام منطقه همین دنیایی امروز، با کدام مدرک، کدوم دانشگاه، کدوم جایگاه علمی دنیا تایید کرده که شما چون فیزیکدان هستی بیای در مسائل جامعه شناسی و روانشناسی و خانواده هم نظر بدی؟ کدوم انسان عاقلی، کدوم عالمی رو تایید میکنه این کار رو؟ شما آمدی با نگاه حساب احتمالات، فقط با همین نگاه تو عمرت، ذهنت اینطور شکل گرفته، با همین نگاه میخوای خدا رو رد کنی یا اثبات کنی؟ درست نیست اصلا. تو اگر میخوای ادله اثبات خدا رو ببینی خدا هست یا نیست، باید بیای پیش عالم اون علم، پیش متخصص اون علم. یعنی علم چی آقا؟ بگید، علم توحید. باید بیای پیش متخصص او زانو بزنی، درس بخوانی، تعلیم بگیری، بعد اگه سوال داری سوال کنی، اشکال داری اشکال کنی. و متخصصش کیه؟ انبیا. متخصص اصلی مسائل توحید کیه؟ صاحب نظرش کیه؟ ائمه. باید اول بیای مدارک دینی را بخوانی، ادله‌ای که ائمه آوردند به عنوان متخصصین فن اثبات خدا، به عنوان متولیان امور دین. چون شما در میافتی، شما آقای فیزیکدان در میافتی، با کی داری در میافتی؟ داری با نبی در میافتی دیگه، داری با رسول الله در میافتی، داری با ائمه در میافتی. اصل جنگ تو با اونهاست. اون شعاها و تشعشعات جنگت با انبیا میاد سراغ مردم. اصل تو دعوات به خود امام صادقه. تو باید بیای قشنگ از امام صادق درس بگیری، مطلب رو بفهمی، بعد اشکال بکنی. و تو نخوندی و ندیدی، حرفات معلومه، مشخصه. به هر کسی که ذره ای بحث توحید کار کرده، حرفای اون آقا رو میدی، میگی آقا توحید نفهمید، حرف دیگه داره میزنه، چیز دیگر داره رد میکنه. همونطوری که تو به ما اجازه نمیدی، میگه آقا تو عمامه رو سرت، تو برای چی در مسائل تخصصی فیزیک داری نظر میدی؟ راستم میگه، من نخوندم. من نخوندم برای چی باید حرف بزنم؟ تو چیزی کار نکردم، درس ندیدم، نرفتم سر کلاس درس بنشینم زحمت بکشم. شما تمام عمرت تو قواعد فیزیک بودی، یا قواعد شیمی بودی، یا قواعد پزشکی بودی. حالا طرف از نگاه پزشکی خودش میاد میگه که، یا از روی عقل ناقص خودش، یا اون حالی که داره، احساساتی که داره، آقا این بچه ای که در رحم شکل گرفت، که دانشگاه تشخیص داده، آزمایشگاه تشخیص داده این بچه مثلا هپاتیت داره یا تالاسمی داره یا چی داره، این بی انصافی نیست در حق او که ما بذاریم او زنده به دنیا بیاد؟ اشکال میکنه. بی انصافی نیست در حق او که ما بذاریم پس این سقطش کنیم؟ اینجوری اشکال میکنه. در حالی که تو کی هستی؟ تو که داری این حرفو میزنی کی هستی؟ جایگاه چیه؟ این جمله ای که تو داری میگی داره مربوط میشه به نظام خانواده و نظام اجتماع، در حالی که تو فقط پزشکی خوندی. تو باید بیای پیش فقیه، فقیه به تو پاسخ بده، عالم دین باید به تو پاسخ بده که بچه‌ای که در رحم مادر هست، ولو میدانیم این عقب افتاده ذهنی میشه، ما به چه دلیل باید اجازه بدیم که بیاد بیرون، به دنیا بیاد و بکشیمشون تو؟ نه، ضرورت فقه میگه حق نداری بکشیش. مگه قراره در دنیا هر کی به دنیا میاد سالم باشه؟ کی این از کجا آوردی تو؟ این قاعده رو برای چی آوردی؟ این قاعده جامعه شناسی، روانشناسی، نمیدونم خانواده است، مربوط به تعادل عالم هست. مگه قراره در عالم همه با استعداد باشن، همه نابغه باشن، همه نخبه باشن؟ بعد حد یقف این کجاست؟ این بچه عقب افتاده ذهنیه، بکشیمش. خیلی حالا این یکی عقب افتاده ذهنی است، با دستگاه تشخیص استعدادش کمه، و اینا بکشیم. چون بیا 4 روز دیگه میشه کارگر مثلا سر گذر میشه، یا کاری ازش بر نخواهد اومد. حالا کارگر سر گذر نمیگم بده، یعنی یک کسی خواهد شد که مثلا خیلی پس اینا. پس بچه‌مونم اگه به دنیا اومد دیدیم بی عرضه، کار نمیکنه. چون بعضی‌ها اصلا کار نمیکنه، و اینا بکشیمش. انگل اجتماعی. یا هیچی، چوب برداریم، شمشیر برداریم، شروع کنیم گردن بزنیم با نگاهی کی؟ با نگاه خانم دکتر. خانم دکتر اینجوری تشخیص داده که این بچه باید کشته بشه. خب پس اون یکی هم بکشیم، اون یکی هم بکشیم، اون یکی هم بکشیم. اینجوری میخوای تو میخوای در امور تخصصی عالم دخالت کنی که توازن جامعه هست؟ همین کارو میکنن، با همین نگاه میرن جلو، تشخیص میدن که فلان بیماری رو در جهان منتشر کنیم، تعداد جمعیت زیاد شده، باید کم کنیم. با همین نگاه میرن جلو دیگه. بمب اتم درست کنیم، فلان جا رو بزنیم، 2000 نفر بمیرن، جمعیت اینجا زیاد شده، سیاه‌پوستا رو باید بکشیم، اینا اینجورن، فلان طایفه رو باید بکشیم، فلان نژاد رو باید از بین ببریم. این تفکری. شما دکتری، در حد دکتر خودت حرف بزن. بماند که چقدر طب به روز تشخیص میدهد و غلط در میآید. بحث من اونا نیست، اصلا بحث من مسائل طبی و پزشکی نیست، ولی حالا گفتم اینم تو پرانتز بگم بد نیست. فراوان بنده خودم مشاهده نزدیک چندین مورد کردم، گفتن آقا این بچه مثلا فلان بیماری روانی مثلا داره، فلان داره، این سالم به دنیا نمیاد، میمیره، چنین میشه، چنان میشه. نه خیلی هم سالم و خوب به دنیا آمد، خیلی هم نرمال، خیلی هم طبیعی، بسیار بچه خوب. حالا خطاهاشون هم بمون. شما پزشکی خوندی، در حد هیته خودت تخصص داری، تو همون تخصص خودت نظر بده، بیش از اون حق نداری نظر بدی. پس اساساً این فکر، این مطلب، این روش گفتاری که فلان دانشمند خدا را قبول ندارد، این جمله اصلا غلطه، خودش مشکل داره این جمله. اگه بگه فلان عالم دین خدا را قبول ندارد، فلان عالم یهود اسلام را قبول ندارد، اونجا میریم سر صحبت میکنیم باش که شما عالم یهود هستی، حضرت موسی را قبول کردی؟ بله. به چه دلایلی؟ به این دلایل. خب چرا پیغمبر ما را قبول نکردی؟ چون فنش بوده، کار کرده توی زمینه. فلان عالم مثلا سنی شیعه را قبول نداره، خب بریم ببینیم که حرفش چیه، مثلا حرفی داره بزنه. خب اون کار کرده تا پیغمبر آمده جلو، تا خلیفه پیغمبر هم آمده جلو، خلیفه پیغمبر اکرم آمده جلو. حالا خلافت به نص یا به نص نیست، رو بحث کنیم، باش صحبت کنیم، نه اینکه نظرش درسته هرچی گفت، بحث کنیم، صحبت کنیم، ادله رو بررسی کنیم و امثال اینا. اما کسی که اصلا تو این فن نیست، در این فن نیست، اصلا فن دین نیست، یه دفعه میاد میگه که به نظر من به خدا نرسیدم. خب شما کجا درس خوندی اصلا تو این زمینه؟ سوابقتو بیار ارائه کن. چقدر درس خوندی تو این زمینه؟ چقدر کار کردی؟ چند ساعت زحمت کشیدی؟ کدوم کتابو خوندی؟ کدوم استادو دیدی؟ کدوم دانشگاه معتبر جهان به تو مدرک داده در حوزه علوم دینی که حالا آمدی در حوزه علوم دینی حرف میزنی؟ حق نظر دادن نداری. بله، به عنوان شخص میخوای قائل باش به خدا، میخوای قائل نباش برو به جهنم، هر کاری میخوای بکنی بکن. اما من فریب تو رو نمیخورم، من که این طرف نشستم، که تو چون در علم فیزیک خیلی قوی هستی، پس نظریات تو در مورد خدا هم اصلا تو ربطی، خدا ربطی به تو نداره که تو چی کنی، که تو رد کنی یا در مسائل دینی. میان در فروعات احکام نظر میدن، حدود غلطه، جهاد مثلا غلطه، مرتد نمیدونم باید چنین باشه، نباید کشته بشه، فلان بشه، در مسائل فروع دینی نظر میدن. حالا چه کاره است؟ آقا شیمیسته مثلا، چه کاره است؟ پزشکه، جراح مغز مثلا، پروفسور فلان روانشناسیه. شما حق نداری، چون دین برخواست از یک علم که نیست که، دین به علم ریاضی هست، فیزیک هست، شیمی هست، زیست شناسی هست، روانشناسی هست، نجوم هست، علم روح هست و و ارتباط عوالم با هم هست، و این علوم همه با هم مرتبط شده و همه با هم یگانه شده، هماهنگ شده، خروجی شده. این کما اینکه یک انسان که داره در جامعه زندگی میکنه مخلوطی از همه این علومه. یک انسان ریاضی داره، در درونش فیزیک داره، نجوم داره، طب داره، زیست شناسی داره، زمین داره، آسمان داره، روح داره، قلب داره، احساسات داره، عواطف داره، شهوت داره، همه چیز داره یک انسان. انبیا آمدن برای این مجموعه قانون تعیین کردن، تو فقط داری از زاویه یک علم نگاه میکنی به این موضوع. حالا وقت گذشت، یک موضوع خیلی قوی خوب دیگه هم تو این زمینه بود، اونم اگه مطرح میشد خوب بود، حالا برای جلسه بعد و هفته آینده انشالله اگه فرصت بشه و وقت بشه. و اون این هستش که حالا فرضم بکنیم برای این که ادیان رو ما گذاشتیم کنار، بعد شما میخوای ما رو به چی دعوت کنی؟ حالا خروجی شما چی بوده تا حالا؟ چی کار کردید؟ شما ممکنه بگی خروجی شما دیندارا چی بوده؟ کجا کدوم حکومتی دست دیندارا بود؟ کدوم امام حکومت کرد؟ کدوم امام عالم در اختیارش؟ کدوم آمدن بهش لبیک گفتن؟ ولی شما که ادیان رو میخوای بزنی کنار، حالا اینو در یک جلسه توضیح باید بدم چون به این سادگی نیست، این خودش شرح و بسط داره. فرضاً بکنیم که مثلا حرف شما خدا دلیل نداره، دین دلیل نداره. خب حالا خدا دلیل نداره، دینم دلیل نداره، باشه، همه رو نماز و روزه و اینا همه رو میذاریم کنار، میریم روی فطرت بشری. حالا اینا گفتم توضیح مفصل داره، همینا رو خود همینا رو بسیار انبیا تعلیم دادن، این فطرت اینا ادعاه، خودمون میفهمیم، اینا بسیاریش ادعاست. بسیار اینا رو انبیا تعلیم دادن، زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، تربیت کردن، حالا خروجی شده اینجا تازه. بعد حالا شما خدا رو گرفتی و دین رو گرفتی، دنبال چی هستی؟ میخوای چی به ما بدی جایگزینش؟ میخوای ما رو شکم پرست کنی، زیر شکم پرست کنی؟ میخوای ما رو چی پرست کنی؟ میخوای دنبال چی بکشونی ما رو؟ ما رو به کجا میخوای؟ ما رو به پوچی میخوای برسونی؟ به افسردگی ما رو میخوای برسونی؟ بعد از این دنیا دنیایی نیست و تموم میشه، پودر میشیم میریم فلان. تا بعد ببینیم، قبل از این که اصلا ببینیم تو جامعه رو به کجا خواهی کشون با این نظریات. اگه نظریه تو حاکم بشه، ما میتونیم فکر کنیم، ما انسانی میتونیم فکر کنیم، اگه نظریات شما بر عالم حاکم بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه فسادی رو خواهد داد؟ دو روز زنده میمونن مردم؟ این عالم دو روز ادامه پیدا خواهد کرد؟ شما که این عالم ادامه داره به خاطر همون 4 تا مسیحی و 4 تا یهودی و 4 تا مسلمان و بالاخره ادیان الهی به همون مقداری که تحریف نشده، به همون مقداری که به برکت هموناست که عالم اینجوری سر و پای یک نظمی داره، حساب و کتابی داره. ولی خدا رو بگیر قانون جنگله، چیزی نمیمونه اصلا. حالا این در یه جلسه دیگه باید توضیح داده بشه. پس خلاصه امشب این دو مطلب شد، یعنی این یک مطلب که دو پاسخ دادی، یک مطلب دومش موند برای انشالله اگه توفیقی باشه، وقتی باشه، هفته آینده. و اون مطلب این هستش که مطلبی گفتیم، یک بسیاری از سوالات و اینهایی که اثر میذاره روی مؤمنین، این شکل هست، این شکل سوال. فلان دانشمند خدا را قبول ندارد، فلان پدر علم فلان، فلان کسی که فلان جایزه نوبل را گرفته است، دین را قبول ندارد. اینو ما پاسخ دادیم میشه که اصلا این صرفا یک مغالطه است، این ادبیات یک ادبیات تبلیغاتیه، ادبیات هیچ علمی نیست. به دو دلیل گفتیم، دو دلیلش هم دیگه تکرار نمی کنیم، وقت گذشته. خداوند تبارک و تعالی ما را از همه آفات و ابتلاعات و فتن آخر از زمان انشالله تحت پرچم و در حسن ولایت امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام مسون و محفوظ بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.